ساعت 18 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. وزیر دفاع اسرائیل در اعتراض به طرح صلح با حماس استعفا کرد. ایران خبر توافق با عراق بر سر مبادله تهاتر گاز و غذا را تکذیب کرد. بیش از 2 میلیون نفر از خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد بسته حمایت غذایی دریافت می‌کنند. خوش آمدین به این بخش خبری. من مهرداد قاسم فر هستم. آویگدور لیبرمن وزیر دفاع اسرائیل روز چهارشنبه 23 آبان در اعتراض به طرح جنجالی آتش‌بس با گروه حماس استعفا کرد. آقای لیبرمن این طرح را تمکین از خشونت نامیده است. طرح صلح به میانجیگری مصر بعد از ماها گمانه‌زنی روز سه‌شنبه توسط گروه حماس اعلام شد. بسیاری از اسرائیلی‌های ساکن در مرز غزه و اسرائیل در اعتراض به این طرح سه‌شنبه شب دست به تظاهرات زدند. آقای لیبرمن پیشتر نیز اعتراض خود را اعلام کرده بود، اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از مدافعان این طرح بود. آقای لیبرمن همچنین اعلام کرده است که حزبش با نام اسرائیل خانه ما ائتلاف بنیامین نتانیاهو را ترک خواهد کرد. دولت نتانیاهو به حمایت 5 نماینده این حزب در پارلمان نیازمند است. آویگدور لیبرمن از چهره‌های جنجالی اسرائیل است که همواره بابت سیاست‌های ضد عربش خبرساز بوده است. حماس در واکنش به خبر استعفای آقای لیبرمن آن را یک پیروزی سیاسی برای غزه خوانده است. هفته گذشته حماس اعلام کرد خشونت‌ها در مرز اسرائیل و غزه متوقف خواهد شد. اسرائیل هم در عوض اعلام کرد که اجازه خواهد داد تا حقوق‌های بلوکه شده اعضای حماس در قطر به دست آنها برسد. یحیی آل اسحاق رئیس اتاق مشترک ایران و عراق خبر توافق میان ایران و عراق بر سر مبادله تهاتری گاز و غذا را تکذیب کرد. آقای آل اسحاق در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا میگوید که ایران همواره به عراق برق و گاز صادر کرده و خبر دریافت غذا به ازای گاز کذب است و در حال حاضر این ایران است که به عراق مواد غذایی صادر میکند. روز چهارشنبه خبرگزاری رویترز به نقل از 2 منبع دولتی عراقی از توافق میان تهران و بغداد خبر داده بود که به موجب آن ایران در ازای صادرات برق و گاز به عراق محصولات غذایی دریافت می‌کند. ایران در 6 ماه نخست سال صادرات خود هم از محصولات پتروشیمی، ساختمانی و غذایی را 50% افزایش داده است. پرویز فتاح رئیس کمیته امداد امام خمینی میگوید 2,070,000 نفر از خانواده‌های تحت پوشش این کمیته بسته حمایتی دریافت خواهند کرد. آقای فتاح روز چهارشنبه در یک نشست خبری اعلام کرد حداقل مبلغ این بسته حمایتی برای یک نفر 100,000 تومان است و به ازای هر فرد که اضافه شود 50,000 تومان افزایش خواهد داشت. سقف این بسته حمایتی 300,000 تومان است. این بسته غیر نقدی بوده و خانواده ها بعد از دریافت آن در کارت های یارانه می توانند از فروشگاه ها اجناس خود را تهیه کنند. این اقدام بخشی از طرح حمایت غذایی دولت از اقشار کم درآمد است که فعلا بین خانواده های تحت پوشش کمیته امداد توزیع می شود. قیمت انواع محصولات غذایی به ویژه محصولات پروتئینی و گوش در ایران در یک سال اخیر جهشی کم سابقه داشته است. این بسته حمایتی روز شنبه پرداخت خواهد شد. دومین روز تحصن معلمان در روز چهارشنبه در مدارس برخی از شهرهای ایران برگزار شد. این تحصن در پی فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های فرهنگیان ایران برگزار شده است. این شورا از معلمان خواسته بود در اعتراض به تحقق نیافتن خواسته‌های صنفیشان در روزهای 22 و 23 آبان در دفاتر مدارس تحصن کنند. گزارش روز به بلحری را بشنوید.
سقز، کرج، تهران، اصفهان، شیراز، یزد، قزوین، کرمانشاه، ساری، همدان، ارومیه و قربه از جمله شهرهایی بودند که به گفته تشکل‌های صنفی در روز چهارشنبه برخی از مدارس آنها شاهد تحصن معلمان بودند. در این ارتباط تشکل‌های صنفی در شبکه‌های مجازی تصاویری را منتشر کردند که در عین حال نشان دهنده تحصن معلمان در دفاتر مدارس شهرهای دیگری از جمله دیواندره، البرز، نجف آباد، مریوان، سنندج، کامیاران و خمینی شهر است. به گفته یک کانون صنفی معلمان، در روز سه‌شنبه یعنی نخستین روز اعتراض صنفی فرهنگیان، 50 شهر و ده‌ها روستا و در مجموع صدها مدرسه شاهد تحسن معلمان بودند. به گفته این کانون، حرکت اعتراضی معلمان در نخستین روز در استانهای کردستان، کرمانشاه، فارس، مازندران، تهران، اصفهان، اردبیل، آذربایجان شرقی، یزد، گیلان، همدان، البرز و قزوین نمود بیشتری داشته است. کانون صنفی معلمان همچنین کسانی که به گفته این تشکل وضعیت فلاکتبار امروز را رقم زدند، متهم کرد که کوشیدند در روزهای گذشته با موج شدید احضارها و تهدیدها از سوی حراست آموزش و پرورش بر تحصن تأثیر منفی بگذارند. اقداماتی که به گفته این تشکل موفقیت آمیز نبودند. معلمان پیش از این و در سالیان اخیر اعتراضهای صنفی متعددی برگزار کردند. از جمله اولین دور اعتصاب و تحصن معلمان به مدت دو روز در ماه گذشته بود. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران چند روز پیش در بیانیه‌ای اهداف تحصن روزهای 22 و 23 آبان را تأمین و تضمین بودجه عادلانه برای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع تبعیض علیه فرهنگیان شاغل و بازنشسته و اجرای اصل 30 قانون اساسی یعنی آموزش رایگان دانسته بود. در ارتباط با موضوع آموزش رایگان، فعالان و تشکل‌های صنفی معلمان بارها با اشاره به این اصل خواستار به گفته آنان توقف خصوصی سازی و کالایی سازی آموزش شدند. اصل 30 قانون اساسی می‌گوید دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد. اما به گفته فعالان و تشکل‌های صنفی معلمان، این اصل از سوی دولت‌ها به فراموشی سپرده شده و پولی شدن آموزش تأثیرات منفی چون کاهش کیفیت آموزشی و افزایش کودکان بازمانده از تحصیل را در پی داشته است. از دیگر خواسته‌های مطرح شده در بیانیه این شورا که چند روز قبل از تحصن معلمان برگزار شد، اجرای فاز دوم رتبه بندی، توقف طرح معلم تمام وقت و توقف روند پرونده سازی و سرکوب معلمان و آزادی معلمان زندانی بودند. در حال حاضر شماری از فعالان صنفی معلمان به اتهام‌های امنیتی زندانی هستند. دومین دور تحصن معلمان در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در شرایطی برگزار شد که مجمع فرهنگیان ایران اسلامی نزدیک به اصلاح طلبان با اشاره به آنچه تحریم‌های آمریکا علیه ایران و تلاش دشمنان داخلی و خارجی برای به چالش کشیدن امنیت داخلی نامید از معلمان خواسته بود، به دلیل حساسیت شرایط موجود و احتمال بهره برداری جریان‌ها و رسانه‌های به گفته این تشکل معاند نظام، از هر گونه اقدام اعتراضی خودداری کنند و در کلاس‌های درس حضور شادابی داشته باشند.
سینماگران ایرانی و کارزار همصدایی در برابر تحریم‌ها، موافقان و مخالفانش.
هنرمندی که داره در کشور خودش زندگی میکنه تا حدی که امکان داره سعی میکنه هشدار بده و یادآوری کنه.
لزومی نداره وارد نظر بشه، لزومی نداره همسخنی کنن با یکی از دو طرف مشکل.
خیلی آسونه که شما در اون طرف بنشینید و بگید که چرا هنرمندا این کارو نمیکنن. خب امکانشو اگر هست بفرمایید شما این کارو بکنید.
این ربطی هم به من نداره که خارج هستم. من تو داخلم اگه بودم همه افسوسم میکشم کنار دقیقاً.
گفتگو با خسرو سینایی و رضا علامه‌زاده این هفته در مجله هفتگی صحنه. سفیر اسرائیل در روسیه میگوید دو کشور دوره‌ای پرتنش که در پی سقوط هواپیمای نظامی روسی به وجود آمده بود را پشت سر گذاشتند، اما اختلاف‌های درباره ایران به ویژه نقش این کشور در سوریه همچنان پابرجاست. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
در پی تجدید بحران غزه، سفیر اسرائیل در روسیه ایران را متهم کرد که علیه اسرائیل جنگ نیابتی به راه انداخته و از نیروهای همچون حزب الله و حماس به عنوان بازوی نظامی خود استفاده می‌کند. ایران، حزب الله و حماس اسرائیل را عامل بحران دانستند و وزارت خارجه ایران مشکبران ارتش اسرائیل در غزه را محکوم کرد. وزارت خارجه روسیه در بیانیه درگیری‌ها میان اسرائیل و فلسطین را بسیار خطرناک خواند و از طرف این خواست خشونت‌ها را کنار بگذارند و مذاکرات صلح را از سر گیرند. اما سفیر اسرائیل در روسیه مذاکره با دولت فلسطین بدون مشارکت حماس را بی‌فایده خواند و افزود حماس، جهاد اسلامی فلسطین و سایر گروه‌های افراطی که به ایران وابستند حاضر به مذاکره نیستند و به گفته وی بعید نیست تصمیم برای آغاز درگیری درگیری‌های اخیر در تهران اتخاذ شده باشد. گری کورنتی مصاحبه با رادیو اکو موسکو ایران را متهم کرد که مشغول جنگ ترکیبی علیه اسرائیل است.
حماس نمونه ای از نیروی نیابتی است. نیروی نیابتی قوی تر و فعالتر ایران حزب الله است. افزایش حضور ایران در سوریه برای ما تهدید جدی است. مردم روسیه فکر می کنند ایران شریک روسیه در مبارزه علیه داعش است. اما این یک هدف تهران است که تقریبا به ثمر نشسته. ایران هدف دیگری نیز دارد، کنترل سوریه به همان شیوهی که لبنان را از طریق حزب الله کنترل می کند. هدف راهبردی ایران تبدیل سوریه به لبنانی دیگر است.
سفیر اسرائیل در روسیه در ادامه مصاحبه با رادیو اکو موسکو از تحریم های آمریکا علیه ایران حمایت و ابراز امیدواری کرد فشار اقتصادی تهران را مجبور کند برای پیشبرد سیاست های منطقیش کمتر هزینه کند. گری کورن تأکید کرد تا زمانی که ایران خواستار نبودی اسرائیل است و برای تهدید اسرائیل به فعالیت خود در سوریه ادامه می دهد، اسرائیل خود را مستحق می داند با ایران در سوریه مقابله کند. اسرائیل در چند سال گذشته حملات متعدد علیه اهداف ایرانی در سوریه انجام داده. دو ماه پیش در یکی از این حملات هواپیمای نظامی روسی هدف ضد هوایی ارتش سوریه قرار گرفت. نظامیان روس اسرائیل را مسئول دانستند، هرچند اسرائیل مسئولیت خود را نپذیرفته است. گری کورن سفیر اسرائیل در روسیه نخستین مقام رسمی است که اذعان کرد این حادثه باعث تنش میان روسیه و اسرائیل شده، اما او سه‌شنبه به رادیو اکو موسکو گفت اوضاع به حالت عادی بازگشته. یک شنبه برای نخستین بار پس از سقوط هواپیمای روسی در سوریه، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در پاریس که میزبان مراسمی به مناسبت 100مین سالگرد پایان جنگ جهانی اول بود، دیدار کردند. به گفته سخنگوی کرملین، این دیدار کوتاه به بررسی مسائل جاری در روابط دو جانبه اختصاص یافت. گریگوری کاساچ، کارشناس مسائل خاورمیانه، معتقد است بیشتر روسیه میکوشید میان اسرائیل و ایران بی‌طرف بماند، اما اکنون از تنش‌ها میان دو کشور به دنبال سودجویی است.
وانمود میکنیم قادر به مذاکره با ایران هستیم، اما از این توانمندی صرفاً به نفع خود استفاده میکنیم. روسیه میفهمد ایران چه سیاستی را در خاورمیانه دنبال میکند و مطمئنم میتوانیم بر ایران برای مهار کردن برخی از این سیاستهای مخرب تأثیر مثبت بگذاریم، اما این کار را نمی کنیم، زیرا از ایران برای کاهش هزینه های خود در سوریه سوء استفاده می کنیم و این بازی مزورانه شدت یافته.
گری کورن سفیر روسیه در اسرائیل سه‌شنبه با شبکه تلویزیونی ارتوای نیز مصاحبه کرد که بخش بزرگی از آن به ایران اختصاص یافت. او در این مصاحبه گفت اختلاف حامیان روسیه و اسرائیل درباره برجام، اهداف ایران از پیشبرد برنامه اتمیش و سیاست های منطقه‌ای تهران پابرجاست و همواره گوش زد کرده ایم. شراکت روسیه و ایران در سوریه پایدار نیست، زیرا هرچند حمایت از اسد و مبارزه با داعش روسیه و ایران را به هم نزدیک کرده، اما به گفته وی هدف ایران در سوریه اقدامات تخریبی علیه اسرائیل است. روسیه همواره تأکید کرده حضور ایران در سوریه کاملا قانونی است و انتظار خروج نیروهای ایرانی از این کشور واقع بینانه نیست. ایران میگوید به درخواست دولت سوریه در این کشور حضور مستشاری دارد. آنا رئیسکه، رادیو فردا.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
میرسیم به پایان این بخش خبری. در ساعت 18:15 به وقت تهران هستیم. سپاسگزارم که با من مهرداد قاسم فر از استودیو خبر رادیو فردا همراه بودید. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه. Thank you.